کسرایی خواهش میکنم بحث خودشون رو تحت عنوان روشنفکران چپ و هویت ملی ایران ایراد کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بزرگان حاضر در جمع، اساتید بزرگوار. وقتی آقای دکتر احمدی قبل از شما سخنرانی کنه و همه چیزا رو بگه تقریبا من تلاش میکنم از اون بحث‌های دستبندی ها و بحث های نظری بگذارم، روی کیس متمرکز شم که آقای دکتر احمدی به خوبی به همه این بحث ها اشاره کردن. ابتدا عرض کنم که مبنای کاری که من یا صحبتی که اینجا دارم عرض می کنم خدمت شما، به لحاظ معرفت شناسی و روش شناسی بحث گفتمانی است و به طور خاص گفتمان لاکلا و موف، که در واقع بستر اون معرفتی که من در اون دارم صحبت میکنم به این شکله. بنابراین بر اساس این بستر معرفت شناسی، هویت یک برساخته، حالا اگر از اون طیف آخر آقای دکتر احمدی شروع کنیم، در واقع یک برساخته تاریخی است که در طی تاریخ شکل میگیره به صورت گفتمانی، و البته در این هماوردی گفتمانی ممکن رقبای قابل توجهی هم داشته باشه. بنابراین بحث من در واقع یک بحث گفتمانی است. نکته دوم اینه که درست مطالعات مربوط به هویت به اشکال نظریش خیلی متأخرند، ولی بحث‌های مربوط به هویت در واقع حداقل در جامعه ایران نزدیک دو سده تاریخ داره. و در واقع اگر در اروپا هم نگاه کنیم، بحث‌های مربوط به هویت سابقش به لحاظ تاریخی و به لحاظ نظری با استیت بیلدینگ در اروپا در واقع که یک در واقع پدیده مدرن هست همزمانه. چرا؟ چون که استیت بدون نیشن امکان نداره. یعنی وقتی میگن که یک استیت شکل میگیره، 4 تا در واقع مؤلفه داره، که این 4 تا مؤلفه اگر حاکمیت و حکومت اول و دوم باشه، سرزمین و جمعیته. و برای این سرزمین و جمعیت در واقع شما مجبورید که نیشن رو تعریف کنید. به همین خاطر هست که ما آخوندزاده رو مثلا قبل از اصلا مشروطیت میبینیم که داره بحث هایی میکنه که بنیادهای اولیه شکل گیری در واقع بحث های نیشن بیلدینگ در ایران هست. حالا چه باش موافق باشیم چه نباشیم، چه چیزهایی گفته یا نگفته، یا بحث هایی که در مجلات آینده و نمیدونم ایران شهر و کاوه و اینها میشه، در واقع اساس این هست. وقتی ما وارد دوره رضا شاه میشیم، این جنبه عملی پیدا میکنه دیگه. اینجا باید نیشن تعریف بشه و وجوه مختلف اون در واقع مورد توجه قرار بگیره. به همین خاطر هست که در واقع اقبال به شاهنامه منبع سرشاری از در واقع مفاهیم، ارزش‌ها و بنیادهایی است که جامعه ایرانی یا هر کسی که در مورد هویت ایرانی میخواد از اون صحبت کنه، در واقع میتونه از این ذخایر ارزشی استفاده بکنه. بنابراین شاهنامه یه بار دیگه مورد توجه قرار میگیره، این بار نه برای در واقع این که در مجالس خوانده بشه، نه برای این که در واقع برای سرگرمی های مجالس گفته بشه، گرچه اونم اثر خاص خودش رو در گذشته داشته، بلکه این بار برای بنیان یک جامعه، برای تاریخ سازی، برای روایتی که شما میخواید ملتی رو از دیگر ملتشون گفتمان ها تقابل با گفتمان های دیگری شکل میگیرن. ما تا اینجا در واقع با یه گفتمانی مواجه بودیم که اون ما رو عجم میدونست، ما اون رو عرب میدونستیم. حالا گفتمان های دیگه در از قرن 18 و به طور خاص از قرن 19 هم وارد ایران شده بود که غرب بود. ما نیاز به باز تعریف خودمون داشتیم. خب به همین خاطر دولت در واقع و دولت پهلوی یکی از رسالت‌های خودش رو این بازسازی ملی تعریف کرده که حالا چه باش ما موافق باشیم چه مخالف باشیم، ولی این اتفاق افتاده و از همه این عناصر تاریخی، فرهنگی، اسطوره‌ای و غیره استفاده کرده برای این که در واقع این گفتمان رو بسازه که نشان بدهد این انسان ایرانی وقتی پرسش میکنه من کیم، پاسخ خودش رو از درون اون گفتمان پیدا کنه. خب حالا اما زود بگم که آقای دکتر هنوز فرصت دارم، اما در قرن بیستم، در قرن بیستم همانطوری که ما با گفتمان غرب و گفتمان های دیگه یک گفتمان بسیار قوی ما باش مواجه شدیم، یعنی هویت ایرانی، و اون مارکسیزمه و سوسیالیزمه. با ورود مارکسیزم به ایران و سوسیالیزم، چون دو تا گفتمان ما تو ایران داریم که این دو تا گفتمان مخل این گفتمان هویت ملی هستن، به معنای ارزشی نمیگم ها، هماورد. یکی گفتمان مارکسیزمه که این رو در واقع خودش جهان وطن میدونه و میخواد یک فلسفه تاریخی رو تعریف کنه که در این فلسفه تاریخ عناصرش متفاوته با اون چیزی که هویت ملی ایرانی، یعنی اگر شاهنامه یا روایات دیگه یا داستانهای ایرانی مد نظر باشه. گفتمان دوم هم گفتمان جهان وطنی دینی است. خب این دو گفتمان رقیب این گفتمان هویت ملی ایرانی حداقل در طی این دهه‌های گذشته بوده و هستند. من میخوام ببینم که این گفتمان چپ که گفتمان مارکسیستی هست و به طور خاص دو نفر رو هم بررسی میکنم، اینها چگونه تلاش کردن که گفتمان هویت ملی ایرانی رو به چالش بکشن یا به زبان گفتمانی در واقع مفاهیم و عناصر اون رو واسازی بکنن و در اثر این واسازی در واقع مفاهیم و عناصر خودشون رو جایگزین اون بکنن. و این نیازمند این بود که اگر میخوان این شالوده شکنی رو بکنن، این ساختار شکنی رو بکنن و معنا زدائی بکنن از اون ارزش ها و عناصری یا در واقع به زبان گفتمانی دالهای گفتمان هویت ملی ایران رو از درون تهی کنند و معانی دیگری رو جایگزین اون بکنند، این نیازمند این بود که داستان رو اینها از نو تعریف کنند. خب ذخیره این عناصر و مفاهیمی که گفتمان هویت ملی ایرانی ازش استفاده میکرد، همونطوری که پیش از این عرض کردم، چی بود؟ شاهنامه فردوسی. خب به همین خاطر دو نفری که ازشون صحبت میکنم، یکی شاملو و دیگری گلستان. شاملو در سال 1991 در دانشگاه برکلی یک سخنرانی داره، نمیدونم دوستان دیدن یا نه، یک سخنرانی داره. در اون سخنرانی شاملو تلاش کرده که کلن شاهنامه رو بازخوانی بکنه و به قول خودش دروغ‌های داخل شاهنامه رو به همه نشون بده و بگه این روایتی که از هویت ملی ایرانی و تاریخ ایرانی ساخته شده دروغ پردازی شاهنامه است. به عبارت دیگه اونهایی که در شاهنامه ارزش‌هایی بودند، نمادهای اساسی ملیت ایرانی و مبارزه در ایران و هویت سازی ایرانی بودن، اینا چیزای وارونه ای هست. یکی از این داستان هایی که شاملو به شدت بر اون تاکید میکنه داستان کاوه آهنگره. خب داستان کاوه آهنگر برای همه ماها یک داستان آشنایی است دیگه. اصلا همه جا اصخایی میکنم من این رو خدمتون بگم، من فارسی رو تو مدرسه یاد گرفتم، ولی وقتی چشمم باز کردم تو خونه ما خیلی کتابای فارسی بود، از جمله شاهنامه بود، حافظم بود. ما با این چیزا از بچگی آشنا بودیم. اما این داستان رو چطور میخواد وارونه کنه، معنا زدائی بکنه از روایتی که از کاوه آهنگر و از ضحاک شده؟ چون شما در این هویت ملی ایرانی، کاوه آهنگر سمبل یک مبارز ایرانی علیه ظلمه، و برعکس ضحاک سمبل ظالم هست، دروغگوست و خونخاره. میخواد اتفاقا برعکس کنه این هرم رو، و اونجا میگه که اتفاقا این کاوه آهنگری که شما به عنوان نماد مبارزه با ظلم دارید معرفیش میکنید، این نماینده نظام طبقاتی حاکم در ایران اون زمانه. ضحاک در واقع همون بردیا یا گئوماته که اینا به دروغ تاریخ رو نوشتن و روایت کردن، و اون آدم واقعیه بوده که اومد اصلاحات انجام داد، نظام طبقاتی رو به هم زد و این مفاهیم هم خیلی جالبه. یعنی میخواد تاریخ رو بر اساس طبقه تعریف کنه که روایتی مارکسیستی است، که روایتی مارکسیستی از تاریخ ایرانه. تاریخ مبارزه طبقاتی است، نه مبارزه خیر و شر، نه مبارزه در واقع ظالم و عادل. تاریخ مبارزه طبقاتی است، و ضحاک یا اگر بردیا یا گئوماد یا هر کسی دیگری بوده، این اتفاقا اون آدمی است که مربوط به توده هاست و میخواسته توده ها رو نجات بده، نظام طبقاتی رو از بین برده و منافع اشراف و بزرگان به خطر افتاده. فردوسی بنابراین دروغی سر هم کرده و روایت رو کاملا وارونه جلوه داده، و بر اساس این روایتی که فردوسی وارونه جلوه داده، ضحاک شده ظالم و کاوه شده در واقع نماد مبارزه. بنابراین به این خاطر شاملو اساساً تاریخ نویسی ایرانی که میخواد هویت ایرانی رو بسازه مورد تردید قرار میده. بنابراین داره در واقع مفاهیم و ارزش‌ها و نمادهای گفتمان هویت ملی ایران رو مورد تردید قرار میده، اونها رو واسازی میکنه، مفاهیم جدیدی رو جایگزین اونها میکنه و حتی متعین‌های اونها رو تغییر میده. این جملاتشو میخونم: متاسفانه چیزی که امروز به نام تاریخ در اختیار داریم جز مشتی دروغ و یاوه نیست که چاپلوسان و متملقان درباری دوره‌های مختلف به هم بستند. نمونه جالب این تحریف ماجرای فریدون و کاوه و ضحاک است. خب بنابراین این در واقع نظام طبقاتی بود که دوباره برگشت، و به عبارت دیگه به قول قدما میگفتن که انقلاب عبارت است از بازگشت به نقطه آغازین. ما در واقع در تحول مفهوم انقلاب از گذشته تا به امروز یک در واقع دگرگونی میبینیم. در گذشته تا انقلاب 1600 88 انگلستان انقلاب به معنای افلاطونی و ارسطوییش، یعنی بازگشت به نقطه آغازین بود. از اون زمان به بعد، به عبارت دیگه، شاملو اینجا میگه که این نظام طبقاتی در واقع که به نفع طبقات بالا بود و استثمار طبقات پایین، یک بار متزلزل شده توسط ضحاک و دوباره در واقع با کشته شدن بردیا و حاکمیت داریوش که مثالهایی میاره از کتیبه بیستون، و اونجا میگه اتفاقا داریوش وقتی میگه من مزاره رو برگردوندم به صاحبانش، من در واقع نظم از نو برقرار کردم، یعنی چی؟ یعنی مزاره به احتمال زیاد اشتراکی شده بوده. یعنی شما ببینید گفتمان داره وقتی صحبت میکنه میخواد تاریخ رو تعریف کنه یه جوری، یعنی در واقع میخواست بگه یه 3 سالی مثل کمون پاریس اینجا احتمالا سوسیالیستی شده و زمین ها و مزاره به احتمال زیاد به رعایا داده شده، حالا دوباره برگشته. بنابراین میخوام به این شکل خدمتون بگم، در این منازعه گفتمانی شاملو تلاش میکنه که تمام عناصر هویت ملی ایرانی و بالاخص اون بنیادهای اساسی، نقاط آغازین تاریخیش رو مورد حمله قرار بده و با زیر سوال بردن اونها اولا روایت هویت ملی ایرانی رو دچار خدشه بکنه و از طرف دیگه روایت جدیدی بسازه که بر اساس اون روایت جدید تاریخ ایران اصلا تاریخ مبارزه طبقاتی است. خب شاملو با چی مواجهه؟ علاوه بر این که دیدگاه مارکسیستیش این رو داره به اون تلقین میکنه، شاملو با رژیم پادشاهی هم مخالفه. خب شاه شده نماد هویت ملی ایرانی، مخصوصا پادشاهی پهلوی، و بر اساس این تعریف شاملو هم میخواد در واقع تاریخ رو برگردانه به اون روایت مارکسیستیش و هم از طرف دیگه میخواد در واقع نفی کنه هر آنچه که پهلوی بوده یا بحثای دیگه. بنابراین قیام کاوه آهنگر رو به این شکل در واقع باز تعریف میکنه و دیکانستراک میکنه که میبینیم که به چه صورت شد. و جالب اینه که میگه فردوسی اینجا حتی یک دروغ بزرگتر میگه، میگه که ضحاک غیر ایرانی بود، ضحاک عرب بود و به خاطر این یه ننگی رو بار میکنه به ضحاک. نه تنها ضحاک ظالمه خونخاره، این آدم غیر از این غیر ایرانی است. و با میگه که فردوسی با این دیگری سازیش در واقع میخواد کلیت اون چیزی که اتفاق افتاده به نام قیام، مثلا از نظر شاملو قیام بردیا علیه نظام حاکم زمانه و انقلاب اجتماعی که فکر میکنه شاملو در اون زمان اتفاق افتاده، این ننگ هم به این شکل در واقع بر اون وارد میشه. بنابراین یکی از روایت هایی که به این شکل چپ ها دارن میسازن و هویت ملی ایرانی رو زیر سوال میبرن، حمله به عناصر و در واقع کلیت روایتی هست که در ایران ساخته میشه. البته شاملو بارها به کتاب آقای حسوری، علی حسوری، تحت عنوان ضحاک اشاره میکنه و خیلی هم تعریف میکنه از آقای حسوری، که البته ایشون هم من کتابشون رو دیدم که اون هم تلاش کرده که بگه که همین داستان به این شکل و ضحاک چیزی نبوده و دروغ بوده و به اشکال دیگه. خب برای اینکه وقت رو خیلی من نگیرم، نفر بعدی ابراهیم گلستانه. یک نامه‌ای هست تحت عنوان نامه منتشر نشده گلستان به نادر ابراهیمی، نمیدونم دوستان دیدن یا نه. این هم من چیزی که توی سایت ها دیدم سال 92 این در حالا سایت های چیز قرار گرفته، این کی منتشر شده و یا کی آشکار شده نمیدونم، ولی اون تاریخی که من اونجا دیدم، گلستان هم یکی از چپ هایی است که تلاش میکنه که بگه این تاریخی که به این شکل نوشته شده و بلخص اگر منشأ و مبدأش فردوسی هست غلط‌های آشکاری داره. به همین خاطر به تاریخ‌های دیگر یونانی و غیر ارجاع میده و به آثار هرودوت که از طریق پیرنیا و دیگران ترجمه شده میگه که در واقع این چیزی که امروز به ما خورانده شده جعلیاتی است که درباریان ساسانی به نام خدای نامه و دیگران می نوشتند و بعدها توسط ابوالقاسم فردوسی این جمله شو می خونم. بعدها حکیم ابوالقاسم فردوسی که من نمی دانم این حکیمی و حکمتش کجایش بود آنها را به نظم در آورده است. بنابراین تلاش میکنه که ابراهیم گلستان هم تلاش میکنه که گفتمان هویت ملی ایرانی رو مفاهیمش رو در واقع واسازی کنه، اونها رو تویی از معنا کنه و نشون بده که داستانی که نوشته شده در واقع واقعیت نداره و با آوردن یک سری در واقع شواهد این رو بازسازی کنه به روایت خودش. و جالب اینجاست که به بعضی از این داستان‌ها اشاره میکنه، میگه این رستمی که شما ازش هی پهلوان میسازید چرا این دشنه رو تو پهلوی پسرش کرد و نمیدونم چنین و چنان کرد. یعنی با بازگویی روایت به زبان دیگری در واقع میخواد اون نماد اصلی شاهنامه که رستم هست رو به عنوان یک آدم ظالمی که حتی به بچه خودشم رحم نمی کنه اینو اینجوری تعریف کنه و نشون بده. یا مثلا در مورد کاوه در همین نامش که به ابراهیمی در واقع نوشته میگه این کاوهی که شما میگید نماد مبارزه بود چنین کرد و اون در واقع درفشش بعدن شد پرچم ایران برای همه تاریخ، این چرا گذاشت 20 تا بچهش مغزشون رو تویی کنن؟ تازه 21 اعتراض کرد. این چه علم مبارزه بود که یارو 20 تا بچهش کشته میشه هیچی نمیگه و در 21 تازه داره میگه؟ قصه اینقدر کودکانه است، قصه اینقدر در واقع پیش پا افتاده است که اصلا نیاز به بازگویی نداره. بنابراین ببینید با این برشمردن این عناصر و با چشم زودتر تمام میکنم با برشمردن این عناصر میخواد در واقع روایت اصلی گفتمان هویت ملی ایران کاملا در واقع نفی بشه و به اشکال مختلف اون زوایای داخلیش یا اون تناقضای داخلیش نشون داده بشه. یا مثلا در مورد میهن گلستان باز جالبه میگه میهن یک قطع خاک نیست، خاک هر جا هست، میهن آن میهنی است که لایق دلبستگی باشد، ترکیب میشود از فضای فکری یک دسته آدم شایسته. خب بنابراین فقط اعضای حزب توده میتونن ملت باشن دیگه، به این معنا دیگه که هم فکرند و یا خودشون رو شایسته میدونن و زبان رو هم در واقع به این معنا به هر حال به قول خیلی از کسانی که اینها رو نقد کردن، اینها در حالی که خودشون به زبان فارسی می نوشتن ولی یکی از ایراداشون به زبان به مرکزیت زبان فارسی است. و جالبه که هی تاریخ میارن. من حداقل در رابطه با مناطق کردی من میدونم که سندش هم هست، تا سال 1930 تمام مکاتبات در کردستان به زبان فارسی انجام میشده و در سلیمانیه و جاهای دیگه بحث های زبانی و قومی و نمیدونم اینا همش مربوط به عصر اخیره. بزرگترین در واقع رمان نویسا، من نمیگم بزرگترین، ولی بخشی از بزرگترین رمان نویسای ایرانی یا ترکن یا کردند. کسی نمیتونه علی اشرف درویشیان رو، محمد علی افغانی رو، یونسی رو، رشید یاسمی رو، قاضی رو، اینا رو نادیده بگیره، همونطوری که شاعران ترک رو نمیتونه، تقی‌زاده رو کسی نمیتونه نادیده بگیره. خب چطور روایت مارکسیستی که شما میخوای بسازی میخواد قومیت و زبانها و این تنوع مرکزش قرار بگیره و با سازی کردن این و نفی این روایت در واقع تعدد قومی و تعدد زبانی که قطعاً نفی کننده هویت ملی ایرانی است از دلش در بیاد. من عذرخواهی میکنم خیلی صحبت کردم. یک بیت، دو سه بیت از شاهنامه بخونم و بعد دخم. ناقص این وسطه که ایران چو باغی است خرم بهار، شکفته همیشه گل کامکار. اگر بفکنی خیره دیوار باغ، چه باغ و چه دشت و چه دریا چه راغ. نگر تا تو دیوار او نفکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی.
ممنون آقای دکتر کسرایی به خاطر در واقع ارائه خیلی خوبشون. من از آقای دکتر شجاعی خواهش میکنم بحث خودشون رو تحت عنوان هرمنوتیک انتقادی هویت چلتکه، شایگان و پرسش فلسفی از هویت ایرانی در واقع ارائه کنند.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر همه حضار ارجمند، اساتید و پژوهشگران و علاقمندان به حوزه فلسفه و فرهنگ و ادب و اندیشه ایرانی و از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشکده زبان و ادبیات فارسی استاد گرامی جناب آقای دکتر محمد نژاد و همکاران خوبشون که همت کردند و این همایش را تدارک دیدن، صمیمانه سپاسگزاری میکنم.